بسم الله الرحمن الرحیم. عشق یعنی حب ذات کردگار، عالمی را کرد با او آشکار. نزد عشق اسما کرنش کرده اند، میل فصل و آفرینش کرده اند. گفته اند ای یوسف بازار ما، حافظ و داننده اسرار ما، کنز مخفی را خدا بر خود نوشت، هم گل ما را ز احباب تو سرشت. گرچه هستیم نزد او محو حضور، لیک باشیم تشنه فصل و ظهور. عشق را حق گفت ای نور بصر، کی بگنجم در بیان و در نظر. ذات من را رؤیتی نبود عجب، لیک سازم استجابت این طلب. از محبت صورتی سازم کنون، نام این سینه محمد یاد شد، با علی همزاد در ایجاد شد. علم هر اسمی شده تدریس او، فیض اقدس هم به جد تقدیس او. عالم سر و خفایش کرده ام، خاک آدم را ردایش کرده ام. در وجود هر نبی ظاهر شود، مقتدای دولتی قادر شود. با سلام خدمت بینندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت شهادت سید الشهدا امام حسین علیه السلام و یاران باوفایش، ادامه برنامه گذشته را پی میگیریم در محضر استاد عزیز جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی. همونطوری که استحضار دارید، مخصوصا بینندگان عزیزی که بحث ما را پیگیری می کنند، بحث ما نقش عشق و عقل در زندگی است. اصولا چه سهمی عقل و عشق در ساختار معرفت شناسی و معرفت شناختی ما دارند؟ با روکردی به ولایت، مخصوصا حماسه بزرگی که امام حسین آفرید، در واقع این تجلی چه نوع ابعادی از ابعاد وجودی امام حسین علیه السلام است؟ آیا صرفا یک تراژدی غم انگیز است، یا صرفا یک صحنه اجتماعی سیاسی است، یا می شود از زوایای دیگری به این حادثه مهم نگاه کرد؟ استاد خیلی تشکر می کنیم از حضور حضرت عالی. همونطوری که استحضار دارید، خداوند متعال بر اساس حدیث قدسی کنتو کنزن مخفی یا و احبب تو ان عرف، پاسخی میده به اقتضاء اسما و صفات، یا همون حقایقی که در حضرت علمی وجود داره. در واقع چون اقتضای حالشون فصل و ظهور بوده است، خدا هم اجابت کرده است. میخواستم که برای تبیین این تجلی اولی به فیض اقدس که در عرفان هم به عنوان مبدع بحث های معرفت شناختی مطرحه، مطلبی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما به فیض اقدس اشاره کردید، یا تجلی اول یا تجلی ذات در صفات، و به درستی اون قدسی شریف رو تلاوت کردید، کلام قدسی کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان عرف و خلقت الخلق لکی عرف. اولا اجازه بدید که این کلمه کنتو که فعل ماضیه، یعنی من بودم مخفی، یه توضیح بدیم که گاهی افعال درباره خداوند که به کار گرفته میشن، اون معنی زمانی رو دیگه نمیتونن داشته باشن، با اینکه فعل به حسب ذات مقرون به زمانه.
بله.
یکی از کارهای مهم بشر که خیلی ساده است ولی خیلی اهمیت داره و بعضی اصلا توجه نمی کنند به اهمیت این مسئله، این تقسیم کلمه است به اسم و فعل و حرف. شاید این ساده ترین چیز باشه در علم گرامر، در دستور، در علم دستور زبان، که هر کلمه یا اسم یا فعل یا حرف. این خب علمای علم دستور، علمای علم نحو و صرف توضیحاتی دارند، دادند که اسم چیه، فعل چیه، حرف چیه. وارد اون بحث نمیشیم چون مناسبتی نداره، فقط فعلش رو عرض میکنم. توضیح اون اینه که فعل به حسب ذات، نه عرضی نیست، به حسب ذات مقرون به یکی از سه زمان. فعل یا مقرون به زمان گذشته است، ماضیه، یا در زمان آینده است، مضارعه، یا حاله که حال. حالا بعضی افعال در مورد ذات مقدس حق تبارک و تعالی به کار گرفته میشه، مثل کنتو، همین قدسی که شما فرمودید، کنتو کنزن مخفی، یا من بودم. کنتو یعنی من بودم. خب ذهن بلا فاصله منصرف میشه که یه زمان دوری رو تصویر میکنه، یه زمان خیلی دور 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 دورا، دورترین زمانی که امکان داره به تصور آدمی در آید، به تصور در میاره، میگه حالا در اون زمان ها خداوند پنهان بوده و بعد حالا ظاهر شد. این مسئله اصلا زمانی نیست، همین الان هم همینطوره. این کنتو یعنی انا الان هم همینطوره، همین الان هم در آینده هم همینطوره. نه اینکه یه وقت من پنهان بودم، الان هم پنهانم، در آینده هم پنهان خواهد بود. در مقام ذات حق تبارک و تعالی، در مقام ذات احدی، هم در گذشته، اون که ما به حسب زمان میفهمیم، هم در حال، هم در آینده و هم همیشه.
یعنی شما مقام غیب الغیوب رو
همینه،
همون پنهان،
همون پنهانه، غیب الغیوب پنهانه.
یعنی مقام عالم غیب، عالم پنهان،
غیب الغیوب. آخه غیب هم غیب ها داریم، غیب الغیوب باز فرق داره با هر غیبی. بله پنهانه، مقام ذات احدی همیشه پنهانه، نه فقط یه زمانی پنهان بوده، الان هم پنهانه، در آینده هم پنهان خواهد و برای همیشه پنهان خواهد. اینه که بعض عرفا گاهی از هجران ابدی صحبت میکنن، بعض از عرفا از هجران ابدی سخن میگن. هجران ابدی یعنی اون مقام ذات، مقام اصلا غیر قابل وصوله. دسترسی به مقام ذات و کنه مقام ذات احدی امکان پذیر نیست، در پنهانی است. بنابراین اینجا لازم بود که من این توضیح بدم که کنتو کنزن داره یه مقام رو بیان میکنه که در مقام ذات احدی پنهانی است، اما این پنهانی در حال ظهور هم باید داشته باشه، به قید ذات، به قید احدیت که ظاهر نمیشه، اما چون در هر حال اطلاق داره، غیر متناهیه، یه تجلی میکنه. حالا این تجلی یک تجلی در مقام فیض اقدسه که شما بهش اشاره کردی، که خداوند به صفات ظاهر میشه. خداوند داره اسماء الحسناست، ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنى فدعوه بها، دارای صفاته، صفات بسیار، رحمان، رحیم، کلیم، متکلم، بصیر، سمیع، عالم و و و هزاران اسمی که برای خداوند است، اسماء الحسنى است. اسماء خداوند ظاهره، یه ظهوره، یعنی مقام ذات ظاهر نیه، یعنی مقام ذات در اسماء ظاهر شده. این همون تجلی است که شما بهش اشاره کردید، این فیض اقدسه، یعنی ظهور ذات در مقام اسماء و صفات یک افاضه است، اینو ظهوره، اما ظهور در مقام اسماء است، ظهور در مقام صفاته، این فیض اقدس میگن. و باز هر اسمی یه اقتضایی داره، اسماء حق تعالی اقتضا دارن، فعالن، خونسا که نیستن، هر اسمی اقتضایی داره. باز تجلی اون اسم اثر خودشو داره در این عالم، تجلی به رحمانیت، تجلی به رحیمیت، تجلی به خالقیت، تجلی به رازقیت، تجلی به علم، تجلی به کلام و هاکذا، که وقتی بعد و تجلی به آفرینش، به خلق، که فیض مقدس از اینجا ظاهر میشه. یعنی اول تجلی در مقام فیض اقدسه، به اسماء و صفات تجلی کرده و بعد هر اسمی تجلی میکنه، این که فیض مقدسه. و همطور که شما در شعری که خوندین به کلمه کن میرسه و انبساط کن فیکون، یعنی با اشاره حق و اراده حق همه چیز هست میشود. فیکون یعنی تخلل فا هم نیست، این فیکون به حسب ظاهره
بله.
یعنی با کن حتی لحظه درنگ نیست، این فا به حسب ظاهر در ادبیات عربی و در ادبیات به طور کلی این فا تفریع میگن، یعنی یک فاصله تراخی رو نشون میده که اون چنون شد پس چنین شد. حتی این کلمه فا معنی حقیقی خودش اینجا نداره، یعنی درنگ نیست، یعنی هیچ فاصله نیست، کن همون یکون است. خب این یک تجلی اسمایی است و تجلی فیض به فیض مقدسه که سریان پیدا میکنه هستی، آفرینش آغاز میشه، آفرینش به اون عظمتش. و همه این حرفا که گفتیم از کلمه احببتو شروع میشه. کنتو کنزن، کنز و این کنزم مخفیه، گنج همیشه معمولا گنج پنهانه دیگه. اصلا کلمه گنج با پنهانی سر و کار داره، گنج پنهانه، گنجی پنهان بودم و عرض کردم این بودم هم هنوزم هست در اون مقام ذات، الان هم در مقام ذات پنهان حق تبارک و تعالی، اما این ظهور پیدا میکنه در اسماء و صفات. فاحببتو ان اعرف، این کلمه احببتو اینجا نقش آفرینه که اختار. البته خود حب هم یک تجلیه، باز دوباره در مقام ذات فوق حب، حب یک تجلی الهیست که خود این یک ظهوره، ظهور حبیست، تجلی میکنه در حب و دوست داشتن. فخلقت الخلق لکی اعرف، و آفرینش آغاز میشه و حق تعالی در این آفرینش شناخته میشه. حق تعالی خود را در ظهور خود میبیند، خود را می نگرد، خود حق به خودش در تجلی خودش می نگرد. اونجا که حق تعالی به خود می نگرد خودش یک تجلیه، توجه بفرمایید، با تجلی است که حق تعالی خودش به خودش می نگرد، خودش خود را می بیند، اما در آینه ظهور وقتی ظاهر میشه، در آینه ظهور، در آینه آفرینش و در آینه خلق و در آینه صفات. حالا باز اینا مرایه متعاکس هست، مرایه جلوه هاست، خودشو در صفاتش میبینه، خودشو در آفرینش میبینه و خود را میبیند حق. و اگر انسانی کمال پیدا کنه به اندازه کمالش، اونم در آینه آفرینش حق را میبینه. و اگر بتوان اونچنان پیش بره که عینش عین حق بشه، با عین حق حق را میبیند.
پس عشق و محبت نتیجه حسن ازلی است.
یقینه
در ازل پرتو
حسنش ز تجلی
دم زد
عشق پیدا شد و آتش به هم عالم زد. البته حسن طبیعتا حسنه، یعنی عشق به حسن تعلق میگیره، یعنی هر چیز حسنی، هر چیز زیبایی معشوق واقع میشه، این که مسلمه.
یک نظری کرد رو خشدید ملک عشق نداشت،
بله،
این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. این مراد حافظ چی رو میرسونه؟ اگر ما همه شؤونات هستی را، مظاهر تجلی خدا یا به فرمایش حضرت عالی نگرش خدا به خودش باشد، اینجا چه فرقی بین آدم و غیر آدم است؟ یا حضرت محی الدین هم در فصل آدمی نسبت انسان کامل را با ذات اقدس اله مثل انسان میدونه، با مردمک چشمش، یعنی از منظر انسان کامل با عالم نظر میکنه.
بسیار سوال مهمی رو مطرح کردید. بله، جایی بحث رو باز کردید که حافظ جناب خواجه در این شعر چی میخواد بگه؟ که ملک عشق نداشت، جلوه‌ای کرد رخش
دید ملک عشق نداشت.
آیا ملک عشق ندارن؟ حالا بحث همینه، خود این حرف مهمه. حافظ با صراحت میگه ملک عشق نداشت. آیا ما میتونیم قائل بشیم که فرشتگان عشق رو نمیدانند و ندارند؟ آیا جبرئیل عشق ندارد؟ آیا سایر فرشتگان ملأ اعلی و ملائکه مهیمین
آمین.
شما فرشتگان داریم که مهیمن، یعنی در هیمان عظمت حق تعالی اصلا تا ابد مستقرقن. آیا این عشق ندارن؟ خب حافظ که راحت میگه که جلوه ای کرد روخش دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت رو بر آدم زد. جناب خواجه با این کلمه آتش داره مسئله رو حل میکنه. این مسئله رو عطار بیش از هر کسی حل کرده. عطار میفرمان که نه اینکه ملک عشق نداشته باشه، ملک عشق داره. اینه ما نمیتونیم بگیم که واقعا فرشته که عقل محضه و مجرد محضه و هیچ شهوتی درش نیست، هیچ مادیتی نیست، هیچ تقاضای مادی درش نیست، عشق نداره، اینا نمیشه گفت. اما نکته ظریف همینجاست که حافظ با اون یک کلمه اشاره کرده. فرشته عشق دارد اما عشق دردمندانه ندارد. خوب توجه بفرمایید، نکته مهمه. عشق تو عشقه، یه عشقه، یه عشقیست که دردمنده هم توش هست، فراغ هم توش هست. عاشق بدون درد نمیشه، عاشق همیشه اینو دردمندی عاشقانه داره، دردمندی عاشقانه ها، دردی که از عشق خیزد، نه درد، نه قصه نان، نه فکر آب. اینا یه چیزاییست که روزمره است و همه موجودات دارن. دردمندی که از عشق براید، سوز فراق، هیجان عشق. فرشته اگر هم عشق داره که نمیتونیم بگیم نداره، دردمند نیست. اما انسان عاشقی دردمند است. و من فکر کنم خواجه با این کلمه ای که آتش، کلمه آتش رو به کار میبره، به این داره اشاره میکنه. این آتش شد و بر آدم زد، یعنی حالا که عشق اومد، عشقی که در سراغ آدم میاد آتشه، میسوزاند، دردمندی توش هست.
بله، احساس میشه که مراد حافظ اشاره به آیه بعضی از مفسرین، آیه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها فاشفقن منها و حمل اهل انسان انه کان ظلوما جهولا.
همین ظلوم و جهولی همون اشاره به دردمندی.
حالا استاد اجازه فرمایید میان پرده ما بریم، انشالله ادامه بحث و خدمتون باشه. استاد همطور که راجع به آیه اشاره کردن و شعر جناب حافظ، احساس میشه که مراد اون امانت الهی است که ملائکه ها و آسمان ها و شاید ملک اینجا اشاره باشه به هر چی غیر انسان کامل، تحمل این امانت الهی که همون عشق باشه نداشتن. چون عین آتش همون حیمانه، همون صفت عشقه، که سوزندگی عشقی که هر کسی تحملش نداره، چون ظلم و جهل هم اونو تکمیل میکنه. به نظر من اینجا بحث خیلی داره.
خیلی خوب، همین بحث رو وارد میشیم. خیلی مسئله خوبی شد. البته یه قدری کلمه امانت حرفی نیست، میتونه عشق باشه، ولی کلمه امانت، همون امانت، حالا واردش میشه. ببینیم اونجا جناب خواجه میگه این آتش شد، میخواد بگه عشقی که در آدمه، عشقیست که فراق و سوز و دردمندی توامه. عشقی که در فرشته هست، فرشته دردمندی نمیدونه، اصلا دردمند نیست، اما انسان دردمند.
کام و ناز را در کوی رندی را هست.
همینه. خب این خیلی مهمه. حالا چون شما آیه شریفه رو قرائت فرمودین، بد نیست که در همه آیه صحبت کنیم که انا عرضنا الامانه، الامانه علی السماوات والارض، کل آسمان ها و کهکشان ها و زمین،
والجبال
هر چی که در عالم هست عرضه شد، فابین ان یحملها، یعنی اصلا ابا کردن. این ابا اختیاری،
یعنی
ابا کردن، یعنی اصلا تواناییشو نداشتن. یعنی صورت نوعیشون اقتضای قبول نداشت، نمیتونستن قبول کنن، ابای ذاتی بود، اصلا نمیتونستن قبول کنن. فشفق نمین ها، بالاخره سر باز زدن، نتونستن، یعنی نمیتوانستن قبول کن. امانت، امانت بزرگی بود، الامانه. حالا ببینیم امانت چه بوده. این خیلی مسئله مهمی اینجا باید مطرح بشه که این الامانه که با الف و لام خداوند داره بیان، الامانه، امانت الهیست. این امانت چیه؟ در حال خداوند سربسته این فرمود ما یه امانتی داشتیم که عرضه کردیم و هیچ موجودی سفلی و الوی، آسمانی و زمینی، بری و بحری، کوچک و بزرگ نتوانستن قبول کنن، سر باز دادن. در این میان و حمل حل انسان بنگ نوشانوش بر کیوان رسید. از این انسان مشتاقانه و داوطلبانه و شجاعانه وارد میدان میشه و این امانت رو میپذیره. حملها مثلا گرفت امانت رو. خب سخنی است که این امانت چیست؟ شما فرمودید عشق، من حرفی ندارم، میتونه عشق باشه، اما بد نیست که یه توضیح بیشتری بدیم که اگر عشقم هست، عشق آگاهانه است و عشقی که توش معرفت هست. این امانت معرفته،
معرفت الله،
معرفت حق تبارک و تعالی است، که البته معرفت هم بدون عشق نمیشه. عشقم هست، اما عشقی که توش معرفت هست، عشقی که توش آگاهی هست،
توش هجران است،
توش شناخت هست، سلطنه. حالا اون وقت هجران میرسیم. عشقی که همه اینا توش هست، این امانت، اینو انسان اومد قبول کرد. خب تا اینجا لحن آیه کریمه این است که این عظمت انسانه، در واقع خیلی طبیعیه، یعنی به طور روشن میگه که آسمان ها و زمین ها نتوانست، هیچ موجودی نتوانست و انسان توانست، یعنی قدرت انسان نشون میده، یعنی ظرفیت بیکرانه انسان رو نشون میده. همه موجودات کرانمند بودند و توانایی نداشتند و انسان چون بیکرانه بود این امانت قبول کرد. اینجا به حسب قاعده باید باریکلا داشته باشه. خب یه همچین موجودی که بیکرانه است و اینقدر توانایی داره که اون چیزی که هیچ موجودی نتوانسته قبول کنه این به آسانی قبول کرده، حالا باید یه باریکلا بهش گفته بشه که عجب موجود زیبایی، عجب موجود بزرگ. یه مرتبه بلا فاصله در آیه کریمه آمده است که انه کان ظلوما جهولا. این ظاهرش اینه که ظلوم و جهول که خیلی به حسب ظاهر تعریفی نیست. ظلوم صفت مبالغه ظالم، ظلم، جهول صفت مبالغه جاهله، هم جاهل چیز خوب نیست، هم ظالم چیز خوب نیست، و بدتر از جاهل و ظالم ظلوم و جهول بودن بدتره، یعنی اصرار در ظلم و اصرار در نادانی. آیا این چیست؟ در صدر آیه داره در مقام تعریف انسانه که انسان عظمت انسان رو بیان میکنه که توانسته امانتی رو بپذیره. در ذیل آیه میگه انه کان ظلوما جهولا. چنون که شما میدانید در تفسیر این آیه مفصلین داده سخن دادن.
بله.
اصلا من حالا وارد مباحث نمیشم که اگه بخوایم وارد مباحث بشیم بسیار به درازا میکشن. بنده شاید با خیلی نموافق نباشم با این فرمایشات که فرمودن. حالا من یه تفسیر دارم که البته بعضی بزرگان گفتن، خود منم اینجوری فکر میکنم. ظلوم و جهول به هم معنی ظلوم و جهوله. ظلوم یعنی چی؟ ظالم متجاوز. ظالم کسی از حد خودش تجاوز. اصلا ظلم یعنی تجاوز از حد، این دقیقا معنی لغوی ظلمه. جهول یعنی چه؟ یعنی نمیتونه همه رو دریافت کنه. این هر دو صفت انسانه، این کمال انسان. انسان ظلوم است و ظالم است. یعنی چی؟ یعنی همواره از حد خودش فرا میره. یعنی چه حد خودش؟ یعنی حدی که الان من هستم و شما الان در یه حدی هستی، از شناخت، از معرفت، از موقعیت، از هر چیزی. حالا بحث موقعیت یه حدی داری بنده، بحث موقعیت، بحث شناخت حدی، یه حدودی مداری. ما در یه محدوده هستیم، حتی حد زمانی، حتی حد مکانی، حد موقعیتی، اجتماعی، معرفت. اما هیچ انسانی در حد خودش باقی نمونه، از این حد باید تجاوز. و این تجاوز خوبه. شما اگه در این حد بمانی و قانع بشی بر این حد که هستی، مونده ای، باید از این حد بری بالاتر. تجاوز از حد خصلت انسانه. البته نمیخوام بگم تجاوز از حدود اجتماعی که به حقوق مردم تجاوز کنه، این منظورم نیست، این البته خیلی مذموم و بده. تجاوز از حد یعنی در این حد هست که نماند، بره بالا، تعالی پیدا کنه. تجاوز از حد به سوی تعالی، نه به سوی تجاوز به مردم، ظلم مردم، نه.
مراتب معرفتی خودش رو بشکنه،
معرفتی خودش رو بشکنه، بره بالا. پس ظلوم است یعنی از حدی که الان در معرفت هست میره با این حد رو میشکنه. من ها در مرتبه از معرفت هستم، با یه مفاهیم سر و کار دارم، اینو میشکنم میرم بالا، دوباره در اون حدم نباید بمانم، بازم میرم بالا، دوباره در اون حد نباید بمانم، بازم میرم بالا. لا یصلو، این جمله رو من راحت کنم شما رو، الانسان لا یصلو الی حد الا وقد یتجاوز عنه. یعنی هیچ مرتبه ای و هیچ حدی انسان نمی رسد مگر اینکه از مرتبه دوباره عبور میکنه. حد یقف
ندارد.
جایی که بگه من تمام شد رسیدم و دیگه تمامه، تمامیت یعنی موت، یعنی مردن، یعنی نابودی. همواره باید در تجاوز، یعنی در تکامل، تجاوز اینجا یعنی تکامل، همواره هی بالد باید تعالی بجوید و تعالی، و این تعالی جستن حد ندارد. و در این حال جهولا هم هست، جهولا چون در هر مرتبه نسبت به مرتبه بالا جهوله، در هر مرتبه که هست مرتبه بالا رو هم نمیدونه و چون نمیدونه میخواد بره. توجه بفرمایید، اگر جهول نبود و اگر جهل نداشت تکامل نداشت، اگر همه چیز میدانست خب میدانست دیگه. جهول است چون در این مرتبه که هست بالا رو نمیدونه، و ظلوم است چون میخواد عبور کنه از این مرتبه، ظلوم و جهول. و این حرکت دائم و این تعالی جویی و این تکامل دائم توأم است با یک نوع فراق، با یک نوع کوشش و یک نوع دردمندی. اگه اون دردمندی هم نداشته باشه نمیتونه بره بالا. اگه خوش خیال و راحت طلب و اینها باشه نمیتونه حرکت کنه، چون دردمندانه داره حرکت میکنه. این همون هست که عرض کردم، فرق ملک با انسان همینه. ملک تجاوز نمیکنه از حدش، هر حدی داره که از ازل تا ابد در همون حد هست. جبرئیل از ازل جبرئیل بوده، تا ابد هم جبرئیل در یه حد باقی میمانه. میکائیل از ازل تا ابد میکائیل، در همون حدی که هست. اما انسان همواره و بلکه هر لحظه و هر طرفت العین در تعالیه، یعنی ظلوما جهولا، یعنی از حدش میره بالاتر، تعالی میکنه، تکامل میکنه، و جهولتون نسبت به مرتبه بالا. و این تو هم با اینو دردمندیه، و این همون کلمه ایست که جناب خواجه شیراز با کلمه آتش بیان کرده. این آتش شد و بر آدم زد. خصلت آتش چیه آقای لاریجانی؟ همین آتش که الان شما اینجا در این دنیا میشه، خصلتش چیه؟ اگه از شما پرسن خصلت بارز آتش چیه، صفت بارز آتش چیه؟
حد موجود رو میسوزونه.
همواره اولا تعالی داره، آتش به طرف پایین نمیره،
بالا میره.
آتش همیشه به طرف بالا میره، خود را میسوزه، یعنی چوب، یه چوب هست میسوزه و میسوزه و یعنی این مرتبه که هست میسوزه، و گرمی به غیر میبخشه و نور به غیر میبخشه، و خودش همواره در تعالی. دو صفت، سوختن و تعالی جستن، سوختن و تعالی جستن و گرمی بخشیدن، خصلت آتش.
یک شب آتش در نیستان میگداخت،
این همونه. اینه که خواجه با یک کلمه مفرد حتی میگه این آتش شد، و بعد میگه این آتش بر آدم زده شد. یعنی این خصلت آتشی که همون خصلت تعالیه، که همون معنی ظلم و جهول هاست، در انسان هست. این در فرشته نیست.
حسن. بله، آزمودم. جناب مولوی زیبا میگوید که چون که من از دست شدم، در راه من شیشه منه، هر چه نهی پا بنهم، هر چه بیابم شکنم،
هر چه بیابم،
یعنی از اون حد که عبور کردم. من از بیان شما خیلی تعبیر یا تعویل زیبایی بوده،
و همین شعر مولوی که خوندی دقیقا همین حرف.
بله بله،
یعنی هر چه جلو پام میشکنم، من شیشه جلو پام میذارم میشکنم، یعنی من رحم نمیکنم.
آزمودم، مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است.
و به خصوص همون حرف، همون شعری که خوندین، اون خیلی مهمه که هر چه جلو پای من بگذاری من میشکنم.
چون که من از دست شدم، قبلش اینه که این 2000 من و ما،
ای عجبا من چه منم، عربده را گوش بده،
دست منه
بر دهنم، مرتب میشکنه. و اون من واقعی که در این تعینات خلاصه نمیشه، هر تعین رو ببین، من منهاست، من انضمامی، این تعین های منیت رو میشکنه،
باید بشکنه،
باید هم بشکنه. این تعین ها باید شکسته باشه تا اون منی که هیچ تعینی نداره و مرتب در تعالی است و میشکنه. در واقع بشکن بشکنه، این بشکن بشکنم همینه،
از اینجا ناشی میشه،
از اینجا ناشی میشه، همه رو میشکنه میره بالا. و این معنی ظلم و جهول است.
این در این بیان و خصوصا این آیه و بیان زیبا شما، چهره عشق خوب نمایان شد.
دقیقاً
اینجا،
و چهره عشق در آگاهی ظاهر شد،
در تعهد، در طلب،
و اون امانت الهی که آگاهی است و آگاهی طلب است و عشق همراهش.
عاشق کسی یک لحظه قرار نداره،
در طلب آگاهی،
در طلب آگاهی،
و معشوقش هم همون آگاهی حقه،
کماله،
کمال، یعنی وصل به حق، معشوق حق تبارک و تعالی، آگاهی به او. و رسیدن به حق یعنی آگاهی به حق. رسیدن فیزیکی که نی.
این همین بیان زیبا در رجز امام حسین علیه السلام در بعد از در ظهر عاشورا تجلی پیدا کرد. امام حسین وقتی همه یارانش رو از دست داد و تنها به میدان رفته بود، همین رجز رو میخوان. صبرن علی الاسیاف والاسن، صبرن علی حال دخول الجنه، یا نفس للراه، به نفس خودش میگه فی الراحت فجهدن و فی طلاب الخیر فرقبن.
این همون حرکت بود در امام حسین. امام حسین همین حرکت رو داره که
میگه حد نفسم، به نفسش میگه این نیست که حالا قتیل میدان بشی، صبر کن بر این نیزه و سنان، یعنی بر حتی شهادت صبر کن.
همینطور.
به شهادت قانع نشو.
همینطور.
حتی میگه بطور بهشت بردن قانع نشو.
نه.
خیلی عجیبه.
همین نه.
فی مقعد صدق
عند ملیک مقتدر، حد یقف نیست. حد یقف نیست.
اونجا هم که فنا فی الله و الی الله دیگه ما.
این سیر انسان کامل این.
پس میتونیم بگیم که حقیقت عشق در وجود انسان کامل.
همینطوره. امانت همون معرفتی که همراه با عشق.
درس امانت داری رو میتونیم از
همینطور امانت اینه. امانت الهی اینه. و این فقط انسان امانت داره و هیچ موجودی هم غیر انسان تحمل نگهداری امانت رو نداره. معرفت، معرفت کامل ویژه انسانه. هیچ انسان، هیچ موجودی در عالم به حد معرفت انسان کامل نمیرسه. این ویژگی انسانه. امانت دارم انسانه، ظلوم و جهولم انسانه.
بله. پس این امانت این مفهوم خاصی پیدا میکنه.
بله، اصل امانتونه.
حدود هم پس خود ظلم، اگه من از این حدی که عبور میکنم تجاوز به حقوق دیگران باشه، حریم باشه،
این مضمون داره.
اون مضمون شرعی و
اینجاست. یعنی زندگی. بله، اینجا تبادل دیگران،
اینجا ما به دیگران حدودی که من میشه.
بله، از حد خودت، حق معرفت خودت بشکنی، مرتبه بره بالاتر اب نداره. ولی تجاوز از این حقوق اجتماعی اعتباری که نباید به دیگران، این که خوب مضمومه، این حرامه، کیفر داره. اما اگه حدود معرفت خودت بشکنی هی بری بالا بالاتر، این همینه که امانت داری داریم.
خیلی زیبا بود استاد. برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم، تقصیرهای رفته به خدمت ادا کنیم. شاید اون تقصیر یا قصوری که بزرگان و عرفا در لسان این عزیزان جاری همین معنا باشه. یعنی انسان در واقع باید مهمترین دغدغه‌اش حفظ این امانت باشه.
اصلا انسانیت انسان به اینه. اگر انسان این امانت بهش داده نشده بود با سایر موجودات فرقی نداشت. اصلا عظمت انسان در همین امانت الهی است که به ودیعت در نهادش گذاشته شده. این طلب معرفت، همون معرفت امانت، این طلب رسیدن به این مرحله کمال امانت، این ویژگی انسانه. و دغدغه انسان هم همینه. و الا اگر این نداشی با سایر موجودات چه فرقی داشت؟
در واقع عشق کشش محبوبیه. شاید مراد از کشش همین بیان این زوایا در وجود انسان باشه.
یعنی عبوره، یعنی عبور از این مراحل.
خود خدا انسان را آگاهی میده که تو چنین هستی،
که باید بره بالا. این راه، البته این راه سخته.
سخته.
این راه سخته، شکستن، همونطور که مول شعر مولوی که خوندیم، میشکنه و شیشه را میگه میشه بس و پاتم زخم بشه و میشه. بله، راه صعبیه، راه صعب العبوریه. ولی باز خواجه شیراز همونطور که شعر شما اونجا خوندی در یه بیت دیگری چقدر زیبا فرموده، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید، هیچ راهی نیست کان را نیز پایان، غم مخور. این راه انسان، البته راه سختی است، خیلی راه صعب العبور.
خب از اینجا میشه نتیجه گرفت که اصلا ماهیت حقیقی انسان عشقه.
همینه،
یعنی واقعا بین حب و طلب.
بله.
بله، اون چیزی خدا خودش به آدم میده، طلب هم میکنه.
و انسان همیشه در حال طلبه و اگر عاشق نبود طلب نداشت. نه، عاشقی که طالبه.
پس بی جهت نیست جناب مولوی میگه از خاک من اگر گندم براید، از اون گر نان پزی مستی فزاید.
همینطوره.
تنور و نانوا دیوانه کرده،
یعنی اون چنون
تنورش طلب... بیت مستانه سرایه. یعنی انسان نه تنها خودش عاشقه، بلکه به هر چی میخوره هم عاشق میکنه.
یعنی اون چنون عشق در خمیره وجودش هست که حتی خاکش هم مستی آفرینه. خیلی مهم. یعنی جوهر
مرا مرگ از می، مرا حق از می عشق آفریده است. همون عشقم اگر مرگم بساید، مرگ هم آدم رو واقعا بگیری بسابه، چیزی از من نمی جزه.
حقیقتا همینطوره. خب مولانا رسیده بوده انصافا، این انسانهای وارسته و مشتاقی بوده.
راز طلب شهادت شاید ریشش در همین باشه.
همینه؟
آیا کسی که به این مقام میرسه تجلی در اسم شاهد و شهید میکنه؟
هم یقینا، یقینا
دو تا اسم الهی است.
مظهر اسم یا شاهده. بله،
سبحانه که یا شاهد و تعالیت یا شهید.
همینطور.
بله، بسیار خوب، فضای خوبی باز شد برای. اما نکته که میماند و انشالله طرح سوال میکنم، چون وقت این جلسه ما به اتمامه، در جلسه آینده انشالله پی میگیریم، حتما این آتش و طلب هم در بینندگان عزیز با بیانات خوب و بدی حضرت عالی هم ایجاد شده است که ما پی بگیریم. خداوند یک مسیری را تعریف کرده که عشق اینجا در عالم آفرینش بی متولی نباشه، یعنی واقعا کسی که شأن و شایستگی این امانت الهی، این گوهر ناب حیات را نداشته باشد، خدا ازش میگیره. البته دریغ نمیکنه بر انسان، انسان در فطرتش عاشق. اینجاست که مسیر عشق متعهدانه یا همون دردمندانه با عشق عافیت طلبانه که متاسفانه امروز هم خیلی رایج شده است، بعضی عشق رو فقط در عافیت های اونم مادی میبینن، لذایذ جسمانی و شهوانی و خلاصه کلام بین عشق شهوانی و عشق عرفانی میخوایم انشالله در جلسه بعد خدمتون باشه. خب پس نتیجه میگیریم بینندگان عزیز که عشق در واقع از تجلی حسن ازلی متولد میشه که در عرفان به اون فیض اقدس میگوین، و مأموریت بزرگ عشق این است که آوازه معشوقی را در عالم هستی برای همه تنین انداز بکنه و در واقع میدان فراخوانی معشوق به سوی قله کمال و حضرت حق است. بیا که کار زمانه به جستجو گذرد، حدیث خال سیاهت به بوس و بو گذرد، بیا و تار دلم را به حلقه زلفت چنون به غمزه بیاویز که مو به مو گذرد، تو گر به کار نیایی جهان همه هیچ است، خیال زندگی از ما به های هو گذرد، بیا که فصل جوانی به کس وفا نکند، صفای عمر دو روزه به آرزو گذرد، کویر خشک دلم را ز چشمه حکمت چنان به دیده به جوشان که جو به جو گذرد، رسیده آن به پایان و در فراق اکنون، بیا که لحظه مردن به رو به رو گذرد. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق درک حقیقت عشق را عنایت فرماید. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.